أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. در آغاز تبریک عرض میکنیم روز ولادت آقا و مولا جواد الائمه محمد ابن علی الجواد صلوات الله علیه رو، به محضر مبارک پدر بزرگوارشون و آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، ان شاء الله ایدی همه ما در رأس همه حوائج تأجیل در فرج آقا و مولایمون امام زمان علیه السلام و السلام. به حمد الله دو تنبیه از تنبیهات استصحاب تمام شد. امروز کلام در تنبیه سوم هست. ما قبلا هم اشاره کردیم نظم و ترتیب تنبیهات رو بر اساس مصباح اصول مرحوم آیت الله خویی عرض می کنیم. در تنبیه سوم، مقدمه ورود در تنبیه اینه که ما بارها عرض کردیم که از روایات استفاده می شود باید در استصحاب یک یقین سابقی داشته باشیم و شک لاحق. لذا اگر آمد و شیعی متیقن الوجود و متیقن الثبوت نبود، خب طبعا با توجه به اون رکنی که در استصحاب عرض کردیم باید استصحاب جاری نشود. چرا؟ چون یقین سابقی وجود نداره، باید متیقن سابق و مشکوک لاحق باشد. اگر به اون شیع یقین تعلق نگرفته باشه پس متیقن نداریم. متیقن نداشتیم، رکن استصحاب مفقوده و در نتیجه استصحاب جاری نمی شود. اما این بحث اینه که اگر آمد و ما به جای یقین و امر به قطع وجدانی، نه ما قطع وجدانی نداشتیم، بیانه مثلا قائم شد، حالا تارتن بیانه قائم میشه بر موضوع اخرى بر حکم، که البته دیگه بر حکم وقتی قائم شد بهش بیانه نمیگیم، میگیم چی؟ اماره. حاصل جمع هر دو ظن معتبر. بیانه قائم شد بر عدالت زید روز جمعه، خب شک کردیم که این بنده خدا آیا روز شنبه عدالتش به قوت خودش باقی است تا من بتونم پشت سرش نماز بخونم یا نه. اینجا میشه محل بحث و ناهازا. اون شیء سابق ما یقین نیست، بلکه چیه؟ ظن معتبر در موضوعات. ظن معتبر در موضوعات هم آیون اسمش چیه؟ بینه است. روشن آیا حسینی؟ خب یا مثلا در احکام تارتن ما یقین داشتیم به یک حکمی و بعدن شک کردیم معلوم، اما نه، یک حکمی رو ما از اماره به دست آوردیم، طبعا ثبوت سابق دارد اما ظنن معتبرا، بعد شک کردیم که آیا به قوت خودش باقی است یا نه. مثلا داریم حرمت اسیر نبی ازا غلا، قبلا این گونه بوده. خب در اینجا ما یقین که نداریم، وقتی یقین نداشتیم محل کلام ماست. خب این در امارات و طرق که این گونه است محل کلامه. و اما در اصول، امارات طرق یک اصطلاح عامیه دیگه، مال موارد ظن معتبر. اما در اصول باز تارتن اصول اصولیان که جاری در احکامن و اخرى اصولی که جاری در موضوعاتن. خب اینجا دیگه به طریق اولا مشکل پیدا میکنیم، چون او که اماره بود و ما را طریق به واقع بود برامون، میخواست ما را به واقع برساند و زن بود به واقع، تتمیم کشف میشد به قول مرحوم محقق نائینی، اونجا رو در این محل کلام و بحثمون قرار میدیم. لذا اگر اصل بر اون شیء سابق تعلق بگیرد و از راه اصل بفهمیم، فالامرو کذالک به طریق چی؟ اولا. فالامرو کذالک یعنی محل کلام میشه، طبق برداشت اولی باید درش استصحاب یعقوبی جاری نشود. چرا باید جاری نشود؟ چون یقین سابق نداریم، حد اکثر یک شیء سابقی داریم که این رو مثلا ما خواستیم بعدن درش شک کردیم و خواستیم این شیء رو بگیم استصحاب می شود یا نمی شود. مرحوم آقای آخون این تنبیه رو به عنوان تنبیه دوم کفایه قرار دادن، اگر مراجعه کردید. خب تنبیه دوم ایشان هست، مثلا مثال میزنن اصالت الطهاره، اصالت الهلیه و امثال اینها. یه شیئی با اصالت الطهاره طهارتش ثابت شد، بعدن ما شک کردیم در طهارت و یا نجاستش. من امروز با یک لباس خیسی مواجه شدم، شک کردم طاهره یا نجس، گفتم انشالله طاهره، پس اون حالت سابقه ما شد چی؟ طهارت. فردا شک کردم در طهارت و یا نجاست فرداش، خب اینجا محل کلامه، با اصالت و طهاره. یک گوشتی رو من جایی دیدم، خب شک کردم این گوشت حیوان حلال گوشته یا ماهی، مثلا گوشت ماهی فلسدار یا غیر فلسدار، گفتم انشاءالله، یا حیوان مثلا حلال گوش، یا اصلا حیوانی که آیا تزکیه شرعی شده یا نشده در سوق المسلمینه. من اصاله تزکیه رو جاری کردم، البته اصلش عدم تزکیه است، ولی چون سوق المسلمینه از این جهت عرض میکنم. بعدن شک کردم، گفتن این آقا کسیه که هم گوشتای حلال میاره میفروشه، هم گوشتای حرام میاره میفروشه. من شک کردم که آیا اون که از باب سوق المسلمین گفتم اون گوشت درسته، آیا الان فردا شک کردم آیا اینجوری هست یا نیست؟ روشنه چی دارم عرض میکنم؟ احسن، متیقن سابق حالا دیگه یقینی و قطعی نیست، بلکه چیه؟ یا ظنیه یا بر اساس اصله. ظنی، ظن در موضوعات شد بینه، ظن در احکام شد اماره، مطابق با اصل هم عرض کردیم چه اصولی باشه که جاری در احکامه و یا اصول جاری در موضوعات.
بعدی بر اساس اون سه تقسیم یکی کردیم که یکی دو گفتن اصل در استصحاب خود حالت یقینی و شک هست، و یکی گفت متیقن صواب و شک هست، و یکی شیخ خوبه، یکی هم آقای آخوند گفت اصلا ما حالت ها کار نداریم، با خارج کار داریم.
الان عرض میکنم، عرض میکنم الان، نه در ادامه بحث جا.
سال اول چه نیاز به استصحاب وقتی که شما همون اصل
کدوم مثال؟
قاعده طهارت که او طهارتش از طریق قاعده طهارت یا اصل طهارت اعراض کردید، حالا الان شک میکنیم، خب نیاز به استصحاب نداریم. همون
چرا شک میکنیم کسی آمده نجسش کرده یا نه؟
همون اصل طهارت اول جاری بوده، الان همون جاری میکنیم.
نه شک میکنیم، معالا شک میکنیم که آیا کسی نجسش کرد یا نه. اون دیروز من دیدم خیسه، گفتم انشالله این ادراره، گفتم این ادرار بچه نیست. خب بعد گفتم پس اصالت و طهاره رو جاری کردم، امروز میبینم یه مقدار لکه زرد رنگ روشه، میگم این اگر آب بود چیه؟
لکه
نجس نبود دیگه، اگر آب بود که مشکلی نداشت. اما این الان که زرد رنگه، حالا اونم تازه نگیم که باز شک سرایت کنه به گذشته از او جهتش دارید. نه امروز هم میبینیم دوباره خیسه.
خب من
شما میخواد بگید قاعده طهارت و قوت خود، حالا اینجا اینا رو میخوام بحث کنیم انشاءالله. خب این اصل محل کلام. برای این که بتونیم اینجا استصحاب رو جاری کنیم به قول آیا خون لتفصی انذالک، چون ما با این روال گفتیم پس استصحاب قابل جریان نیست که، چون در این مواردی که گفتیم یقین سابق اصلا بگید آیون نداریم، پس طبعا باید در تمام مواردی که اون حالت سابقش مستفاد از اماره و یا اصل بوده ما دیگه نتونیم استصحاب رو جاری کنیم. اما می فرماین لتفصی ان ذالک ذکرت وجوهون، یه وجوهی ذکر شده ما یک به یک اینها رو بحث کنیم. وجه اول تصویبه. تصویب یادتونه دیگه در امارات ما چند قول داشتیم، یک قول طریقیت محض بود، یک قول سببیت بود و یکی هم مصلحت سلوکیه بود. طریقیت محض چی بود؟ این بود که امارات فقط طریق به واقعن، کارشون کشف از واقعه. حالا البته در کشف از واقع تام الکشف نیستن، مظنون الکشفن، به تعبیر ما 80% واقع رو نشون میدن. خب حالا او 20% شی اقوالی بود، یه قول قول محقق نائینی بود. ایشون میفرمود شارع با حجت قرار دادن اماره تتمیم کشف کرده، یه قول ای بود که شارع با حجت قرار دادن اماره الغاء احتمال خلاف کرده، یعنی احتمال خلاف رو آمده میگه از من تعبدن بپذیر و اون رو به اون احتمال 20% خلاف در مقام عمل اعتنا بگید نکن. حالا آیا تتمیم کشفه؟ آیا الغاء احتمال خلافه؟ آیا تعبد در اینه که این رو شما به جای آن بگذار؟ اصلا به کشف اضافهش و فرض تتمیم کشفش هم کاری نداریم، یه تعبد صرفه. خب پس یه قول طریقیت محض بود و این که با قیام اماره واقع بگید عوض نمی شود. قول دوم قول سببیت بود که این قول سببیت قول سنی ها بود در اماره. حالا بعضی هاشون مسلک اشعری رو دارن، بعضی ها مسلک معتزلی. مسلک اشعری البته نسب الیهم، فخر رازی در المحصولش و یا غزالی در المستصفا من علم الاصولش، من دیدم میگه این چه نسبت ناروایی است که به اشاعره داده میشود، که میگن اشاعره چی گفتن؟ اشاعره گفتن که آقا ما در لوح واقعی نداریم چیزی، این استنباط مجتهد به هر جا رسید و به هر چه شد اون نتیجه میشه واقع، به تعبیری از قبل واقعی و حکم الله واقعی نداریم. الحکم الواقعی ما ادا الیه نظر المجتهد. میگه که بابا جون ای که اصلا معنا نداره، که کدوم آدم عاقلی اینو میگه؟ لذا ما تعبیرمون اینه منسوبه به اشاعره. حالا اون چه که منسوبه به اشاعره است اینه که نه ما واقعی نداریم قبل از تعلق رأی مجتهد به یک حکم، رأیش به هرچه تعلق گرفت اون میشه واقع. خب این که سببیت منسوب به اشعریه. سببیت منسوب به سببیت اعتزالی و معتزلی اونه که نه واقع داریم، حکم الله واقعی داریم، لوح واقع صفحش خالی از احکام نیست. حالا تارتن استنباط مجتهد به واقع اصابه می کند فهوه، اخرا اصابه نمی کند. اینجا دیگه حالا حکم و وظیفه واقعی او عوض میشه، تبدیل میشه به ما ادا الیه رأی و نظر المجتهد. فرقش واضحه دیگه. من گاهی مثلا خب شیعه هم امامیه هم که قائل به طریقیت محضه هستن، لذا طبق مسلک اشعری و معتزلی اصلا در اماره خطا دیگه معنا ندارد، ولو در معتزل خطا دارد، اما چون واقع عوض شد به این معنا دیگه خطا معنا نداره. اما در این طریقیت محضه اسمش بالاشه، فقط طریق گاهی ممکنه به هدف اصابه بکند یا نکند. من یادم اون سالهایی که اصول فقه و اینها عرض میکردیم خدمت دوستان، اوائل اصولشون بود، اینجوری براشون مثال میزدم، میگفتم فرض کنید یک کسی تیری رو میخواد پرتاب کنه، در سببیت منصوب به اشاعره اصلا هدفی وجود نداره، یه هر جا تیر رو پرتاب کرد همونجا یه هدف براش تشکیل میشه. گاهی هدف هست ولی یه نفر پشت اون هدف وایساده، این که تیر رو میزنه اگر دید به هدف خورد که خورد، اگر نخورد سری جای هدف رو عوض میکنن، میگن حالا هدف همین جاییه که تیر اصابت کرد. اما در طریقیات محض امن میزنه، یا میخوره یا نمیخوره. روشنه چی دارم عرض میکنم آقای محمدی؟ خب حالا راه اول برای تفسی و راه چاره از این اشکالی که داریم، که بر اساس این اشکال استصحاب در موارد امارات و اصول چه محرزه و چه غیر محرزه نباید جاری شود، جواب از این اشکال اینه که قائل به سببیت اگر کسی بود، خب دیگه مشکلی نداره. چرا؟ چون واقع همان چیزیست، در سببیت اشعری که معلوم شد، سببیت معتزلی هم معلوم شد، اصلا واقع غیر از او چیزی نیست. یقین پیدا می کنیم که آنچه که اماره به او اصابت کرده همو وظیفه واقعی بوده. خب اگر واقعا که اینو اگر یادتون باشه اسمشونم میذاشتیم چی؟ تصویب. چون همیشه اماره به ثواب منتهی می شود در نقطه مقابلش که ما بهمون میگن چی؟ مخطئه. اونها مصوبه یند و ما مخطئه. پس راه اول تصویب اشعری و یا معتزلی، و طبق این راه امارات، چه امارات واقع بر موضوع و چه امارات واقع بر احکام، اینها معدیاتشون میشن حکم الله واقعی و دیگه استصحابش اشکالی نداره. این راه اول. خب طبعا همه شما فضلا مستحضرید پاسخ از این راه. یکیش اینه که انا لا نسلم التصویب، ما تصویب رو قبول نداریم، اصل این مبنا محل کلام هست که دیگه سر جاش مفصل بررسی شده و می شود. پاسخ دوم اینه که گیرم که این بحث درست باشه، حد اکثر فقط در کجا درسته؟ امارات. اما در اصول دیگه نه. بله اگر کسی آمد و علل فرض در اصول هم قائل به تصویب شد، اینجا باز فقط اشکال اول باقی میمونه که ما علل مبنا خود این مبنا رو قبول نداری. این راه چاره اول و دو و یا یک پاسخ از این راه. راه چاره دوم قاعده ایست معروف که ظنیت الطریق لا تنافی قطعیت الحکم. این قاعده چی میگه؟ میگه درسته که این طریق خودش طریق ظنیه، ما رو 80% به واقع میرساند، مثلا اماره، اما این که خود این طریق طریق ظنیست مانع از این نمیشود که این وظیفه فعلیه ظاهریه بر اساس این اجتهاد برای مقلدین قطعا همین است. وظیفه قطعا اینه که مثلا فلان حکمی رو رفتار کنن که مجتهدشون گفته. شک دارم روز جمعه آیا نماز جمعه بر من واجبه یا نماز ظهر. خب در ظرف این شک من مقلدم، مرجع تقلیدم میگه آقا جون وظیفه شما چیه؟ بگید نماز ظهر مثلا یا جمعه است. خب اینجا طریق طریق ظنی است، من خودمم دارم از مجتهد میگیرم، مجتهدم از روایات این رو گرفته، ولی مانعی نداره که حکم قطعی من مقلد اینه که از این مجتهد تبعیت کنم در حکمی که کرده، حالا چه گفته باشه نماز ظهر و یا گفته باشه نماز جمعه. خب آره دیگه، خب اینجا فتوای مجتهد این در اصل خودش عرض کردم چیه؟ ظنیه. چون اولا من که از مجتهد تبعیت میکنم، مگه مجتهد تمام احکامی که میگه واقع همون هاست؟ هذا اولا. ثانیا تازه مجتهد احکامی رو که میگه باز بسیاری از احکام رو از راه چی به دست میاره؟ از راه امارات. خب باز هم به اعتبار اصل مأخذ حکم مجتهد و مرجع و هم به اعتبار این که باز من مقلد که از او تقلید میکنم، یقین که ندارم هرچه میگه او میشه حکم الله واقعی. پس اینجا بگید طریق ظنیست، اما ظنیت الطریق لا تنافی قطعیت الحکم. به تعبیر دیگر، تعبیر رو عوض میکنم علی یه مبنا، به تعبیر دیگر وظیفه فعلیه ظاهریه برای ما تشکیل می شود و وظیفه واقعی ما عمل به همین حکم ظاهری است. روشن دیگه؟ بله؟ آیا یعقوب ابهام در چیه؟
ابهام در این هستش که به هر حال این حکم ظاهری که هستش ما اگه بخوام مبنای آقای آخوند پیش بریم که بطیر اصلا به یقینی نیست بر فرد.
خب؟
یقینی نیست، پس نمیشه استصحاب. پس ما میگم وظیفه فرد مکلف اجرای استصحاب هست. بله که خود مزید این متلقن ما ظنی باشه.
نه ما یعنی حالا مستدل حرفش اینه که میگه یقین داریم که الان وظیفه فعلیه ما همینه. نه همین که ما مرجع، والا من مقلدم، مرجع من وقتی یک حکمی رو گفته من یقین ندارم که وظیفه فعلیه من همینه. چرا دیگه؟ مرجع منه دیگه، ابهام نداره که. مرجع من وقتی یه حکمی رو برای من مقلدش گفته من یقین دارم که وظیفه فعلی من همینه دیگه. شکی داره دای صائمی؟ میدونم. نه اینجا بریم جلو، میگه شکی نداره دیگه، مقلد یقین داره که وظیفه فعلیش، نگفتم حکم الله واقعیش، روی تعبیر دقت داریم، عرض میکنم وظیفه فعلی رو من یقین دارم عمل به همین چیزی است که مجتهد گفته. خب حالا چی؟
مقلد که الان بحث استصحاب میخواد این وظیفه فعلی رو استصحاب کنه یا حکم واقعی رو، چون شما تفکیک قائل شدید دیگه. هرچند وظیفه فعلیش هم حکم واقعیه دیگه، ولی در حکم واقعیش زن داره نهایتا، ولی اینجا میگه وظیفه فعلیم یقین دارم همینه. الان که میخواد استصحاب
اینجا دقت یه نکته اضافه شده، دقت کنید که دیگه جعل حکم ظاهری میشه در حق من. واقعا وظیفه من این حکم ظاهری است الان، متوجه میشید؟ واقعا وظیفه من همینه، انگار وظیفه مو فهمیدم دیگه که این حکم ظاهریه، وظیفه واقعی منه. درسته که حکم ظاهریه، اما در این ظرفی که یقین برای من حاصل نشده، وظیفه واقعی من الان عمل به همین حکم ظاهری است. حالا ما مناقشه داریم، اجازه بدید اصل خودش معلوم بشه. در
موضوعات
چی؟
همین قاعده ای که ظنیت الطریق.
بله. در مثل اماره مثلا، بله. معذرت میخوام، در مثل بیینه. خب بله دیگه، بیانه قائم شده بر یک موضوعی، یقین ندارم ولی بیانه رو شارع حجت قرار داده در اون موضوع، بعدن معالن شک کرده، اینجا باز میشه محل کلام. همینه دیگه، اصلا بحث ما همینه دیگه، میخوام ببینیم که آیا متیقن فقط ما تعلق به القطع یا نه، بله قطع وجدانی یا نه، اما از قطع است و معدای اماره، معدای اصول عملیه به الاخر، خیلی هم دارای ثمره است، ثمره مهمی داره، چون گاهی با زن به یک چیزی رسیدیم، خب چون زن معتبر بوده باید عمل میکردیم، ولی معالا حالا دیگه او حالت نیست، برامون شک کردیم، متوجه میشید که در بقایش آیا باقی است یا نیست. خب حالا تعبیر اینه، ان فالوظیفه الفعلیه الظاهریه للمقلدین هو الاخذ بفتوى المجتهد والفتوى تفيد الظن ولكن يكون مؤداه هو الوظیفه الفعلیه لنا. فقیام الامارات و طرق اینجا شده، دقت داشته باشید، موجب لجعل الحكم الظاهری لنا و معدیات الاصول ایضا احکام ظاهریه. خب معدیات اصولم که حکم ظاهری هم، و نقطع به ان الوظیفه الفعلیه هی ما قامت علیه الامارت و الطرق. روشنه؟ این در تمام مواردی که حکم ظاهری داریم جاری است. پاسخی که از این دادن بزرگان، پاسخ اول اینه که این عبارت درسته که از مرحوم علامه حلی اعلی الله مقامه الشریف ظاهرن اول بار صادر شده که ظنیت الطریق لا تنافی قطعیت الحکم، اما ما عرض میکنیم که این عبارت عبارت صحیحی نیست، چون ما در قبال احکام واقعیه یک احکام ظاهریهی در موارد طرق و امارات و اصول محرزه نداریم، در موارد اونها نداریم. روشنه چی داریم میگیم آیون؟ یعنی در موارد اماره مثل خبر ثقه، آیا خبر ثقه که میگه نماز جمعه واجب است مثلا، آیا ما یه دونه حکم واقعی داریم باز اینجا یه دونه هم حکم ظاهری داریم؟ نه، اماره میخواد ما رو برسونه به حکم واقعی، میگه این چیزی که من قمت علیه این همان وظیفه واقعی توست، فقط به جای 100% 80% میگه، حالا یا تطبیم کشف یا الغاء احتمال خلاف و یا تعبد محض که سر جاش گفتیم و امروز هم اشاره کردم. اماره دو کار نمی کنه که بگه آقا حکم الله واقعی هر چی هست سر جاش، من برات یک حکم الله ظاهری آوردم. نه خیر، اصول محرزه هم همین طوره، اگر یه اصل محرزی جاری کردیم، این اصل نمیگه که یه حکم واقعی داریم، منم یک حکم ظاهری میارم که ممکنه با اون حکم واقعی مخالف باشه، اصلا اینا حکم ظاهری با خودشون نمیارن، بلکه میخوان بگن که اون چه که ما داریم میگیم همان واقعه. آری، این سخن از این حیث در اصول غیر محرزه معنا دارد، اصلی که کارش احراز و به دست آوردن واقع و رسوندن ما به واقع نباشه. بله، معدای این چنین اصلی میشه چی آقایان؟ میشه حکم ظاهری. این پاسخ اولی که ما میدیم در اینجا،
یعنی فقط مختص به اصول عملیه که
ظاهری. بله بله،
چون حکم ظاهری توی یک تعریف شامل
اماره. بله، نه اون اصطلاح عام منظورمون نیست، اصطلاح خاص شه، اصطلاح خاص که در اصول، تازه اونم اصول غیر محرزه، که کارشون احراز واقع نیست، احتیاط کارش احراز واقعه، استصحاب رو خیلی ها میگن کارش احراز واقعه، از اصول محرزه میدونن. اما مثلا فرض کنید براءت، ما قبلا شک داریم شبهه بدویه است، میگیم انشالله تکلیفی نداریم، حالا بعدن اباحه است مثلا، آیا معالن شک کردیم تکلیفی آمد یا نیامد؟ خب اینجا منشأ شک میشه چی آقایان؟ اون حکم براءتی که قبلا بوده در عدم التکلیف به قوت خودش باقیه یا نه؟ و مثل هذا. بله، خب ما سببیت رو گفتیم چه اشعری و چه معتزلی، ما طریقیت محض رو هم گفتیم، اما سومیشو گذاشتیم برای اینجا. اما قول سوم چی بود آیون؟ مصلحت سلوکیه بود. بعضیا میگن مرحوم شیخ در رسائل قائل به مصلحت سلوکیه، نه قائل به مصلحت سلوکیه نیستن، خودشون قائل به همون طریقیت محض ان، اما در مقام پاسخ و در مقام فروز متصوره در امارات ایشون میگن یه وجهش طریقیته یه وجهش سببیته، اشعری معتزلی که اسمشو میگذاریم تصویب، یک وجهش هم مصلحت سلوکیه است، نه این که من قائل به مصلحت سلوکیه ام. مصلحت سلوکیه چیه؟ همتون بلدید، شماها ماشاءالله همتون اساتیدید. مصلحت سلوکیه یعنی این که سلوک بر طبق اماره خودش برای من ایجاد می کند مصلحتی را که اگر اماره به خلاف هم برود جبران مصلحت فائته می شود. اون مصلحتی که از دست من فوت شده، من باید قائل، من باید مثلا نماز جمعه می خوندم، با اماره قائل شدم به نماز ظهر، مصلحت نماز جمعه از دست رفته. خب اینجا این نماز ظهر قیام بر نه خود نماز ظهر، عمل به اماره ای که گفته نماز ظهر واجبه برای من تولید مصلحت کرد و اندازه مصلحت فوت شده. گاهی مصلحت فوت شده مصلحت فقط اول وقته، مثل اینکه در وقت بفهمم این وظیفه واقعی من فلان چیز بوده. اینجا باز میگن قیام عمل به این اماره برای شما کدوم مصلحت رو جبران میکنه؟ مصلحت اول وقتیت رو، یعنی اگر چیزی از دستت در رفت اشکالی نداره. برگردیم. خب پس میگیم اگر یک شیعه و اصولی شیعه قائل به مصلحت سلوکیه شد، که این هم خودش نحوه ایست از سببیت، به تعبیر دیگر قیام اماره بر یک طرفی که بهش تعلق گرفت سبب میشود مصلحتی تولید شود به خاطر عمل به این اماره که جایگزین مصلحت فائته شود. لذا اشکالی هم نداره ما به اینم بگیم چی آقایان؟ سببیت، چون یه نحوه ای از سببیت رو در دل خودش دارد. خب باز اگر ما سببیت رو بگیم آقایون اشکالی نداره دیگه. چرا؟ بله دیگه، چون چیزی از ما فوت نشده دیگه، ما علی ای حال اون چه که وظیفه واقعیمون بوده بهش رسیدیم. اینجا بعد معالن استصحاب قابل جریانه. بنده عرض میکنم نخیر، عرض ما اینه که اولا که خب خود مصلحت سلوکیه علی المبنا خودش محل اشکاله، ثانیا مصلحت سلوکیه کارش چیه؟ میگه، نمیگه واقع برای تو کشف شد، میگه اون چه که عمل کردی وقتی به واقع اصابه نکرد جبران میشود اون مصلحت فائته. اما خود من آیا واقع احراز شد؟ نه. لذا حقیر عرضم اینه در اینجا نگیم که آقایون اگه مصلحت سلوکی ایم شدیم کارمون درسته. نه خیر، در مصلحت سلوکیه واقع عوض نمی شود. لذا اگر آمد و کشف خطا شد مثلا، آیا کسی گفته که اینجا جایگزینه؟ بله. اگر گفتی مصلحت جبران شده و کشف خطا شد اشکال نداره، اما محل کلام ما بحث جبران خطا نیست. ما میگیم اون حالت سابقه باید چی باشه؟ متیقنه باشد. خب در مصلحت سلوکیه ما سلوک کردیم رسیدیم به این که این مؤدای اماره انشاءالله جبران میکند فائته را، اما آیا خودش واقعه؟ نه. بله روشنه چی داریم میگیم. لذا نمیگه خودش واقعه. بنابراین به نظر حقیر این کلام قابل تأمله، ولو بعض از بزرگان این رو گفتن. خب تقریب کسانی که
گفتن که طبق مصلحت سلوکی استصحاب جاری میشه.
خب میگن مصلحت، میگن مصلحت سلوکی یه کارش، یعنی قول به مصلحت سلوکی چی میگه؟ میگه مثلا فرض کنید که اماره قائم شد بر یک حکمی، بر یک چیزی، اگر واقعا اصابه کرد فبها، یعنی از همین که میگن اگر اصابه کرد معلوم میشه که اینا سببیتی نیستن، چون سببیتی ها میگن اصلا هر چی اماره برش قائم شد خودش میشه واقع. نه، اگر اصابه کرد. اما اگر اصابه نکرد چی میشه آقایون؟ بگید. میگه که عمل به اماره سبب میشود به هر اندازه ای که به خاطر عمل به اماره مصلحت واقع از تو فوت شده، نفس عمل کردن به اماره تولید مصلحت میکند، که این مصلحت، مصلحت اون شیء واقعی و حکم الله واقعی نیست. او ما بهش نرسیدیم اصلا که تولید مصلحت بشه برای ما، ولی یک مصلحت جایگزینه.
چه دخل به یقین سابق داره اینا؟ این جبران میکنه.
خب بالاخره پس وظیفه واقعی من همینه دیگه، وظیفه واقعی من همینه. ای بگید آقا شما که به واقع معلوم نیست برسید. میگم خب نرسم، ولی مصلحتش که جبران شده، پس وظیفه واقعی من همینه.
فقط
خب وظیفه چیه پس؟
خب نه میگه
کسی که قائل به
حجیت،
نه کسی که قائل به حجیت اماره است بنابر قول مصلحت سلوکیه چی میگه؟
میگه طبقی عمل کن، اگر هم خطا رفت ما به اون مقدار فایتر رو جبران.
خب دیگه پس وظیفش همینه دیگه. یعنی چی؟ یعنی راه فرض اینه که راه دیگه ای هم براش نیست، تا قطع نداره اماره بنابر مسلک طریقیت نداره، قول سلوکیه.
خب میگیم چرا که او یقین صادق داره، چیگیری میخواد یقین صادق رو جبران کنه؟
عرض کردم دیگه، خود نفسی. آیا یقین دارید الان وظیفتون همینه؟ شبیه حکم ظاهری که عرض کردم دیگه، یقین دارم وظیفم همینه، بعدن شک کردم استصحاب جاری میشود یا نمیشود. خب اینجا جان عجب چقدر زود وقت گذشت. باش انشالله بقیه یه مطلب، حالا همین رو یک کلمه بگیم. این تا اینجا وجه اول و وجه دوم واضح شد. وجه سوم یک کلام زیبایی است از مرحوم محقق نائینی که انشالله فردا در ضمن چند مقدمه خواهیم عرض کرد. ولله الحمد.